سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای دانیل دی از آمریکا با 38 سال هوشیاری می باشد. موضوع جلسه امشب افکار متعفن و مترجم عزیز بیسم. بیسم جان، جلسه در اختیار شماست.
مرسی، متشکرم. ضمن خوش آمدگویی به همه دوستان که تو جلسه هستن. های دانیل، I think your microphone is off. We cannot hear you.
Hi.
Yes. Salam. Yes, right now.
Do I start? What do I do?
Okay. Bruno, it's your time.
Okay.
It's your turn. Yeah.
My name is Daniel. I'm a drug addict and alcoholic. And
sorry, it's possible short by short, okay?
Okie doke.
کیدوکی. بچه ها ایشون دانیل هستن و معتاد مواد و یک الکلی هستن. Okay.
And let's say I live in Brooklyn. I'm currently up in the mountains of New York State. And I go to Perry Street, which is my home group in New York City.
بچه ها ایشون میگن که من اصالتاً برای بروکلین نیویورک هم الان تو کودشت هم توی تعطیلات انگار و گروه خانگیشون یه گروهی موسوم به پری استریت جز گروه های معروف امریکا هست که توی نیویورکه. Yes?
Yes. So I got sober in 1984 and I have a lot of experience even before that because I was a teenage alcoholic. And I had to either do something or die.
Okay. 1984, yes?
Yes.
بچه ایشون میفرمایند که پاک شده و هوشیار شده سال 1363 ما هستن و قبل اون هم از بچگی تجربیات زیادی با مواد و الکل و چیزای اینجوری داشتن. Okay, go ahead.
So my family my family is Irish. You know, I'm Irish in New York City, which is, we've been there a long time. And the Irish are known to drink. And so I wanted to drink. I looked forward to drinking. And I learned how to, you know, I was drinking by about 12, 13, 14. And by the time I was 16, I started to black out. And this is what differentiated me from my friends.
Okay.
I was an alcoholic.
Yes. بچه ها ایشون میگه ما خانواده ایرلندی هستیم. اصالتمون ایرلندیه در نیویورک و توی نیویورک هم ایرلندی هست، زیاد هست. میگه که یه چیزی که توی خانواده های ایرلندی به صورت سنتی وجود داره و ممکن هر خانواده ایرلندی بلد باشه، نوع خوردن مشروبه. مدل مشروب خوری رو به بچه هم یاد میدن و میگه که من فرقم 16 سالگی هویدا شد با دیگر کودکان و اون این بود که من شروع کردم به سرگیجه گرفتن، به سیامست کردن. یه اصطلاحیه که اصطلاح خودمون همون حالت بالا آوردن اونو پیدا کردم و فهمیدم که من باید بخورم. حالت نرمال ایرلندی که میخورن اونجوری نبود، من باید، یعنی اجبار به مصرفش تو 16 سالگی و از 13 سالگی هم 13 12 دقیق نمیگن چند سالگی شروع کرده به مشروب. اوکی، گو اهد.
I went to the hospital when I was 18. I went again to detox. I went again when I was 19. I stopped drinking at 20, but I didn't want to stop using drugs, and so I ended up smoking pot and not drinking for a number of years. But I ended up drinking again.
Okay. میگن که دیگه تو 16 سالگی که اجبار به مصرف و سرگیجه و حال خرابی و اینا پیدا شد، یه تو 18 سالگی کارم کشید به بیمارستان، تو 19 سالگی تو کمپ بردم بستریم کردن، و دیگه تو 20 سالگی تصمیم گرفتم دیگه نخورم، مشروب نخوردم و علاقه ای هم به مواد نداشتم، ولی شروع کردم به دود کردن چلیم دریایی و از اینجور چیزا، و تو سن 21 سالگی دوباره افتادم به مشروب، یعنی نتونستم توی اون حشیش بمونم. Yes.
So when like in 1984 I basically I was living with a girl and you know a designer down in Soho, and I was in art school, and you know I went on vacation and I started drinking, and then I stopped and then started and stopped and started, and it was very messy, and I called myself a booze junkie, which is a heroin addict but with alcohol.
Oh yeah. می‌فرماید که همون دور و بر سال 1363 خودمون بود که با یه دختری هم در رابطه عاطفی داشتم که اوشون هم هنرمند بود و منم تو دانشگاه هنری بودم، و اون موقع ها با الکل به مشکل جدی خوردم و هی قطع می‌کردم، هی می‌خوردم، هی قطع می‌کردم، می‌خوردم، و به خودم گفتم که تو یه کارتون خواب الکلی، عین یه چطوری کارتون خواب، حالا نه چطوری ترجمه میکنم برای شما، مثل داره خودشو مقایسه میکنه با یه هروئینی، انگار اون موقع قبح عمل هروئین بیشتر بوده، میگه مثل یه هروئینی بودم، فقط مثل اون بودم، فقط با این تفاوت که من به الکل اون وابستگی دیوانه وارو داشتم. Yes, Daniel.
So at that time, because I had already came into the program but had gone back out and came back in and gone back out, it was very problematic. I knew that there was a solution, but until I was ready, until I basically wanted to kill myself, the girl threw me out of the house, I lost my business, I ended up living in a very bad area, Houston and B, which was the heroin distribution capital of New York.
می‌فرماید که اون سالها، همون سال 63 و اینا، من به مشکلی که اساسی خورده بودم، من برنامه‌رم می‌شناختم. برنامه‌رم آشنا بودم بهش. هی می‌رفتم برنامه، هی برگشت می‌زدم، هی می‌رفتم می‌اومدم، و اینم واسم یه مشکل شده بود. که تو برنامه انگار من مترجم اینو میگم، برای خودم انگار مثل مهره هرز اسیر شده بوده، و میگه که اون دیگه دختره تحملم نکرد، چون با هم زندگی میکردن، دختره انداخت بیرون منو، کاروبار درست حسابی هم نداشتم، و توی پایتخت هروئین نیویورک بودم، تو محل اون منطقه‌ای که بود اونجا هم پر بود از ماده مورفین، و میگه که شرایط اصلا خوبی نداشتم. Yes.
So I'm an artist, and I ended up living in my studio, but my studio didn't have any heat, it didn't have any water, it was like a storage space, but that's where I ended up when I left, where I landed, and I basically wanted to kill myself, and there was a little voice that said no, and I ended up coming back to AA.
Yes. میگه که من جمله قبلیشون یادم رفته بود بهتون بگم که اون موقع ها که دوست دختره بیرونش میکنه و آواره خیابونا میشه تو منطقه‌ای که مواد زیاد بوده توی نیویورک، اون موقع تصمیم میگیره که خودشو بکشه، ولی قبل از اینکه خودش رو بکشه دیگه از خونه که میاد بیرون، ایشون هنرمنده، آتلیه داره، یک کارگاهی داره که اونجا کارمارش انجام میده، اونجا مثل همه کارگاه ها دستشویی و حموم و از اینجور چیزا نداشت، میگفت که من توی اون کارگاه هم رفتم، بالاخره اونجا آخر عاقبت هم کشید به اونجا، و دیگه تصمیمم جدی شده بود مبنی بر خودکشی کردن، دیگه میخواستم که خودم رو بکشم، ولی دیگه گفتم یه بار دیگه برم AA ببینم چه خبره. Yes.
And it was kind of like I would go, I would come, I would go, I would go drink, I would go get drugs. I mean, it wasn't like I walked into the rooms and found sobriety.
ایشون میگن که من جز اون الکلیایی نبودم که به عجز میرسن یهو میرن توی یه جلسه و توی جلسه هوشیار میشن، پیدا میکنن هوشیاری رو و شروع میکنن به پاکی هوشیاری و قدم و اینا. میگفت من جز اون افرادی بودم، میرفتم میومدم، میرفتم میموندم، میومدم مواد میزدم، میرفتم جلسه میومدم بیرون لغزش الکل میکردم، دوباره میرفتم میخواستم برم، دوباره برمیگشتم و میخواستم که نرم. این حالتی بوده، جز این دسته از همدردامون بوده. Yes.
And I think the last time I went out drinking, I went out, I would black out. I would go drink and I wouldn't remember anything. And kind of when I came to, I thought it was the next day. I called friends of mine and before cell phones and my friend said, that wasn't last night, that was a week ago. And I basically lost a full week and I didn't know what happened.
میگه که اون آخراش خیلی حالت سیاه مستی و سرگیجه و از دست دادن مشاعرم رو برام تجربه میکردم. تصمیم گرفتم که این دفعه برم به یکی از رفقام زنگ زده بودم. بعد میگه که روز بعدش هم زنگ زدم بهش گفتم که من میخوام برم ای ای. ایشون گفتن که دیروز نبود زنگ زدی، هفته پیش بود. یعنی یک هفته رو میگفت من توی همون حالت ناهوشیاری کامل و از دست دادن زمان و مکان من طی کرده بودم توی الکل. Yes.
At one of the meetings there was a guy Jerry and I would ask him, what do I do? And he just said, get a day. Just try to get through the day without drinking. And I said, and then what? He goes, come back and see me.
و ایشون داره میگه که توی یکی از جلسات، همون جلسات ابتدایی بعد از اون حادثه، جری نامی همدردمون به نام جری بود، یه راهکاری به ایشون داد. گفت که دانیل یه روز به دست بیار، یه روز صاحب یه روز هوشیاری شو. میگفت منم گفتم که خب دیگه چی، خب حالا یه روزم هوشیار شدیم، یه روزم نخوردیم. جری میگه که یه روز سعی کن بدون الکل در طول روز سپری کنی. و ایشون برمیگرده میگه چیکار بعدش چی؟ ایشون میگه بعدش بیا منو ببین، یه روز هوشیار باش، پاک باش، بیا منو ببین. Yes please.
The timetable is very murky, but basically, I had my spiritual awakening over a cocaine mirror, and you know I was drinking, smoking pot, doing pills, doing cocaine, and I had no money, so it was very little, but it's what is what I had, and looking at myself, I said. I was a drug addict. And it was like Jiminy Cricket popped off my shoulders and said, if you're a drug addict, you can stay away from drugs a day at a time.
Yes, و ادامه میدن که همون مواقع من به خودم میگفتم معتاد نیستم، ولی همه مواد مخدر مصرف میکردم. اسمشون حالا میگن که اونا رو انجام میدادم و اون دوستانم توی جلسه به من گفتن که اگرم معتاد به موادی باز یه روز سعی کن این کار رو انجام ندی. حالا دیگه اسم مواد داره من یادم رفت. Yes.
So that night I finished what I had. I put the cap on the bottle. I was able to go to sleep and I went. I had an art gallery that I had to go to and. My aunt, who was sober, like 30 some odd years, showed up to take me to lunch, and I didn't know. And I told her, I have a day.
Okay. یه که این نصایح رو که تو این پیشنهادها رو که توی جلسه به من هم دردام کردن که هرچی مصرف میکنی فقط یک روز سعی کن پاک بمونی، میگفت اون شب در پوش بطری مشروب رو گذاشتم به نیت اینکه فردا مصرف نکنم. و اون موقع هم باز توی اون آتلیه توی اون گالری هنریم بودم. خاله من 30 سال بود که هوشیار بود از الکل و من رو دعوت کرد برای شام. رفتم اونجا و من میگه که اون موقع ها نمیدونستم که خالم هوشیاره یا عضو انجمنه، ولی بهش گفتم که یه روزه که پاکم، بهش گفتم که امروزو بدون هیچی سر کردم. Yes, please go.
And at that lunch, my aunt told me that my family, who I thought were just crazy, were drunks, and told me about my aunts having problems, my father having problems, my whole family. I come from a long line of drunks. And she told me that if I didn't drink, there'd be hope.
معذرت من بچه، به نهار دعوت شده بود ایشون. میگه که اونجا که رفتم با خاله جونم صحبت میکردم، حالا یا عمه یا خاله، من زیاد انگلیسیم قوی نیست، بچه ها من راهنمایی میکنن. حالا یکی از فامیلاشون، فامیل مؤنث، عمه یا خاله که نهار دعوتشون کرده بودن، ایشون شروع میکنه گلایه کردن و راجع به این که خانواده ما وقتی که مشروب میخورن کلن عقلشون از دست میدن. ولی میگفت که ایشون اون خانوم دوباره من رو راهنمایی کرد، گفت که کار خوبیه همین یه روز، گفت که اگر پاک بمونی یک روز همه مسائلت مشکلاتت حل میشه. Yes.
And I mean I was happy to hear that, but I was like, yeah, but you know, AA, the big book was written in 1920. And she turned to me and said, you don't think people drank and fucked in the 1920s? And she told me that she did doers and downers in the back of a Duesenberg in Daytona.
Daniel, can you make it simpler for me? I didn't get, what did you say?
My aunt drank, did yes. drugs.
Oh.
And in Florida.
Oh, when?
In probably the 19th. She was much older than me, and so she told me her experience.
Yes, yes. و میگه که راجب با عمم صحبت کردم که باش صحبت کرده که AA میخوام برم اونجا، کتاب بزرگ، این همه سال گذشته ازش، بلوهوش سال 1920 نوشته شده، میخواید بیاید اونو به من بگید و اینها. و ایشون گفتن که تو فکر میکنی در سال 1920 معتاد به الکل نبودی که زندگیشو از دست بده و زندگیش نابود بشه؟ و برام گفت که اون زمانها من همه کاری میکردم، مواد مصرف میکردم، الکل میخوردم و وضعیت نامناسبی داشتم. برای ایشون خاطراتش و تجربیاتش رو از زندگی اسفباری که داشته اون سالهایی که خیلی قبلتر از دنیل بوده، یعنی ایشون سنش از دنیل بیشتر بوده و دوران مصرف طلاییش میخورده به سالهای 1920 و اینها، و تجربش رو مشارکت میکنه به اصطلاح برای دنیل. Yes.
And that night I went to the meeting. I saw the guy Jerry. And I told him, Jerry, I got a day. What do I do now? And he okay. said, do it again.
Okay. و توی قسمت قبلی خاله ایشون خیلی میگه که من خیلی دیوانه بودم. خیلی دیوانگی بیماری الکلیسم در من بوده. و دنیل احساس همزادپنداری میکنه. و به دنیل میگه که تو شاید به اندازه من هم جنون الکلت و الکلیزم شدید نبوده باشه، و دنیل احساس همانند پنداری میکنه. و اون روز این جریان تموم میشه، جریان نهار با عمش و خاطراتی که تعریف میشه، تأثیراتی که روی ایشون میذاره، و ایشون برمیگرده به جلسه و وعده ای رو که به جری داده بود روز بعدش وعده داده بود جری به این گفته بود یه روز پاک بمون، اینا گفته که چی پاک بمونم که چی بشه، میگفته خب بیا منو ببین روز بعدش، میره جلسه و دقیقا همون کارو میکنه و با جری ملاقات میکنه. Yes please.
And I realized it's up to me. It's, I mean, I'm the one, me. I have to not drink. Other people aren't going to do it. I have to get through the day without drinking. So I have one problem. I'm an alcoholic, and I have to get through the day without drinking.
Okay. و میره پیش جری و جری به ایشون میگه که خیلی خوبه که تونستی یه روز پاک بمونی، یه روز هوشیار بمونی. لطفاً الان همینو تکرار بکن و اینو بدون که ما با آدمای عادی فرق داریم. ایشون انگار براش سوال بوده که فلسفه این یک روز پاک موندن چیه و جری راهنماییش میکنه که تو اگه بتونی یه روز با همه مشکلاتی که داری بدون خوردن الکل مواجه بشی، این کار بسیار خوب و پسندیده ای هست. به همین خاطره که تو باید امروز رو بدون الکل سر بکنی و تکرار بکن. راهکارش برای این ایشون، جری هم دردش بوده و بهش میگه که این یک روز هوشیاری رو یه بار دیگه تکرار بکن. Yes please.
Now, I would like to tell you that everything changed. My whole life was happy. No, I just bottomed out. I lived in a rat-infested hellhole in the middle of this heroin distribution center. Every night I would cry. I'd go to meetings, I'd go home, I would cry. My life was horrible.
And you were sober, yes?
And I was sober, yeah. No.
و میفرماید که همین منم به حرف جری گوش دادم و توی همون، ولی همون تو همون محله‌ای بودم که همون محله بعدی که مرکز پخش هروئین توی نیویورک بود و من با اینکه پاک بودم و مصرف نمی‌کردم اما زندگی بسیار سختی داشتم تو همون محله و تو همون خونه‌ای که استودیو نقاشیم بود و استودیو هنریم بود و خیلی هم شرایط نامناسبی بود زندگی می‌کردم، همسایه‌های بدی داشتم و زندگیم خیلی وحشتناک بود، ولی پاک بودم و هر شب گریه می‌کردم. علی‌رغم اینکه پاکم بودم ولی زندگی هیچی عوض نشده بود اون روزهای اول. Yes please go ahead. It's an amazing story.
So I didn't have any water. I didn't even have a toilet half the time because the guy in my building would lock the toilet. So I had a pot to piss in. And yes. But I joined a gym in the city, public. I would shower. I did what I could, and I worked when I could. And when I wasn't working, I went to meetings.
بچه ها میگه که اون روزهای اولیه روزگار برام خیلی سخت بود. توی اون ساختمونی که زندگی میکردم و یه اتاقش مال من بود و اونجا مثلا کارهای هنری ما انجام میدادم، دستروی اون ساختمون اون آقاه قفل کرده بود. بعد من مجبور میشدم برای معذرت میخوام برای قضای حاجت توی یه سطلی توی یه ظرفی من دستشویی بکنم و به همین خاطر مجبور شدم رفتم مکانهای عمومی در شهر مثل باشگاه بدنسازی، استخرا، اینجور جاها میرفتم، حموم میکردم، خودم رو شستشو میدادم، دستشویی میرفتم. کاری هم که نداشتم، کارم نمیتونستم بکنم، ولی جلسه هر روز میرفتم و جلسه هم قطع نمیشد. Yes please Daniel.
And at one of my meetings, there was a guy who lived in a car under the highway on the east side. And a friend said, he's got more time than you. So for how bad I thought my life was, I went, at least I have a roof over my head.
میگه که اونجا جلسه که من میومدم، یکی بچه‌های جلسه تو ماشینش زندگی میکرد سمت شرق نیویورک و اینا، و زمان پاکیش هم از من بالاتر بود. یکی از همدردان اونو به من نشون داد و گفت دانیل وضعیت تو حداقل از اون بنده خدا که بهتره، چون تو بالای سرت سقف داری، سقف خونه داری، آجر داری، ولی ایشون سقف هم نداره، خانه به دوش توی ماشین میخوابه با همه خطراتش و مشکلاتش، و ایشون رو متوجه نعمتی که داشته میکنه. Yes, Daniel.
There's a saying, the man with no legs looks at the man with no feet in envy.
Yes, we have it in Persian culture as a poem. میگه که قصه میخوردم که کفش خوب ندارم، یکی رو دیدم پا نداشت. Yes, yes.
So I had to change my mind. I had to change my life. I had to change everything that I was doing. And I had, you know, like no tools except to go to meetings.
اون موقع من فهمیدم که باید افکارم رو عوض کنم، دریچه و زاویه دیدم رو عوض کنم، باید زندگی رو عوض کنم و نوع مدلی که زندگی که دارم رو عوض بکنم، و هیچ ابزاری هم نداشتم اون موقع، فقط جلسه می رفتم. به جز جلسه رفتن چیز دیگه ای توی دستم نبود و همین کارم انجام می دادم برای تغییر. Okay?
I have to keep my train of thought. I told Serge the topic was stinking thinking. You know, like what's up here is going to get me into trouble. What's up here is going to tell me I'm horrible. I don't deserve to be sober. And people have told me this. You're a drunk and you'll never be anything but a drunk.
Yes. می‌فرماید که من به سرش گفتم موضوع جلسه افکار متعفن هست، چیزی که در انگلیسی بهش میگن stinky thinking، افکار بوگندو، و اون چیزی که این بالا تو کله است، سرشون نشون دادن، مغزشون رو نشون دادن، اون چیزی که اون بالا توی کله داره حرف میزنه به من میگه که تو بدبختی، به درد نخوری، با خیلی فاجعه ای، تو فاجعه ای، تو کاری نمیتونی انجام بدی، از دستت هیچ کاری نمیاد به جز اینکه فقط نشه خوری بکنی و مواد مصرف کنی. این چیزیه که اون کله بدبوی من، کله متعفن من، اونی که این بالاست توی سرم نشسته، هی داره اینا رو به من میگه. Yes.
In AA we say we are sick people getting better. We're not bad people getting good.
ما تو AA میگیم که ما بیمارانی هستیم که شفا پیدا میکنیم، بهبود پیدا میکنیم. ما هیچ وقت تو AA نگفتیم ما آدمای بد و خبیثی هستیم که آدمای خوبی میشیم. Okay.
Now I am kind of, I was brought up Catholic, so I was guilty. I was bad, I was guilty. I used the word good and bad every minute. This guy, Jerry, who knew me, said, stop it. You know, he goes, you don't know. How do you know? Have you gone through this day before? Do you know how to do that before? He goes, you just stop using good and bad.
میگه که بچه ها من مذهبم کاتولیکه. نوع مذهبی که داریم خیلی اشارات مذهبی میشه به خوبی، بدی، به شر، به خیر، به فضیلت، به رذیلت، به اینجور چیزا. و میگفت من با اون جری که حرف میزدم، یه آقای این جری از اول مشارکتشون هی دارن صحبتشون رو میکنن، خیلی انگار وقت میذاشته به ایشون خدمت میکرده باش صحبت میگرد. اون جری میگه که دانیل چرا اینقدر از کلمه خوب بد، خوب بد و انگار گناه و ثواب و از اینجور چیزا استفاده میکنی؟ تو چی میدونی آخه؟ تو چه چیزی رو میتونی پیش بینی بکنی؟ این کلمات رو استفاده نکن. من میگه تو مذهب کاتولیک من همیشه احساس گناهکاری میکردم، همیشه احساس معصیت میکردم، کارهایی که کردم اونها رو یک خلاف خوبی میدونستم و بعد جری بهش تذکر میده که اینقدر از این کلمات خوب و بد و اینا استفاده نکن، عوضش تو ای ای میگن که بیمار رو بهبود یافته، در حال بهبودی. کی دانیل؟
And Jerry said to me, he said, just replace good and bad with skillful and unskillful.
جری گفت که لطفاً جای کلمه خوب و بد رو با کلمات توانا و ناتوان عوض بکن، قابلیت ها رو بی قابلیت. فکر کنم اینجوری باشه درست آقای سرج؟ skillful میشه چی؟ و این میگه که دوتا جای این دوتا با قابلیت دار توانا و ناتوان رو عوض کن با خوب و بد. انگار بچه ها اینا من خودم اضافه توی فارسی ما میگیم ما بد نبودیم، ما بلد نبودیم. میگه که به جای کلمه خوب بذار بلد، به جای کلمه بد بذار نابلد. و جری هم ایشون اسپانسرش بوده، راهنماش بوده. اوکی دانیل؟
So it's kind of important because AA has taught me how to have self-esteem. They, in the second step, it says, we resigned from the debating society. And I'm Irish, so I know how to argue. I can tell you you're wrong. But it's very hard for me to say that I am right.
Okay. Can you make it simple, that part of the book, step two?
Step two, we resigned, we stopped. Yeah. Debating, arguing.
Yes. و جری ادامه میده حرفاشو با ایشون که اینقدر وارد مباحثات نشو و طلبکار نباش از جامعه و دنیای اطرافت و اینقدر کلمات خوب و بد استفاده نکن، این گروه خوبن اینا بدن، و از مباحثه و اینجور کارا دست بردار. دیگه برات مهم نباشه که تو راست میگی ایشون غلط میگه، درست و غلط رو ولش کن، از این وادی بیا بیرون. همونطور که توی قدم دو کتاب متنش اینجوری هستش که ما از دست برمیداریم از مباحثه و دعوا و جنگ و گریز با دنیای اطرافمون و با جامعه‌مون و خودت انتخاب کن که مسیر تو انجام بدی و برای خودت باش. Yes, please.
They say take the cotton out of your ears and put it in your mouth. So basically keep your ears open and shut up. Because I didn't know how to stay sober. I didn't know how to do anything. So I had to learn to get through the day without drinking.
و اونا گفتن بهم توی AA، جری و اعضای AA بهم گفتن که بابا اون پنبه هایی را که گذاشتی توی گوشت و هیچی رو نمیشه، بار لطفاً از توی گوشت بردار و بذار توی دهنت تا حرف نزنی و دست بردار صحبت کردن، فقط بشنو، چون که تو نمیدونی که چطور زندگی کنی قبل اینکه بیای اینجا یاد گرفتی چطور زندگی کنی و چطور هوشیار بمونی. و بهش گفتن که دست از شکایت و صحبت و گله و اینا بردار و دریچه افکارتو باز بکن و گوشاتو باز بکن برای اینکه چیزای جدیدی بشنوی و فقط در طول یک روز پاک بمون، در امتداد یک روز سعی کن این کاریه که تو باید بکنی به جای اینکه این همه گلایه بکنی، شکایت بکنی. چرا؟ چون تو قبل اینکه بیای اینجا که چیزی نمیدونستی. و توصیه میکنن به ایشون خیشتنداری و گوش کردن، اوپن مایند بودن و پاک ماندن در طول یک روز. Yes, please.
But I don't do this alone. I do this with other people. I don't drink, but I don't not drink. I go to meetings. I don't look at a bottle and say I won't drink. I won't drink. I won't drink. I go to meetings. And I learned to do service.
بچه ها این کارو من به تنهایی هم انجام ندادم و این کارو به تنهایی انجام نمیدم هوشیار بودن و من اینجوری نیستش که یه شیشه مشروبو بذارم جلوم بگم من نمیخورم من نمیخورم. من جایگزین کردم این رو با جلسه رفتن و من جلسه میرم. میگه که من یه چیزی گفتن ترجمهش اینه که کاری که نخوردن کار من نیست، این که من فکر کنم نمیخورم همین کارمه. چی کار میکنی؟ نمیخورم، پاکم، پاکی. کار من جلسه رفتنه. میگه درسته که مشروب نمیخورم، ولی کاری که انجام میدم مشروب نخوردن نیست. من جلسه میرم و این مسیر رو ادامه میدم با شما. Yes, please.
So service became very important. Like I would set up, I would put out the chairs, I would make coffee, I did hospitality, which is cookies and coffee. I would clean up. And every day I would go to a meeting, I would try to help.
Yes. من اشاره کردم که یکم از قبل بگم براتون بچه ها، این کارم نیست که میگه با تو مشروب بذارم جلوم بگم دیگه من نمیخورم دیگه تموم شد. من جلسات میرم و خدمت رو یاد گرفتم از AA و الان خدمت هم میکنم. میرم جلسه یاد گرفتم مهمان نواز و خوشرو باشم، بیسکویت و از اینجور چیزا میدم اونجا پخش میکنم، قهوه و چایی میدم، صندلی ها رو مرتب میکنم و همین کارم انجام میدم و هر روز میرم این کار رو انجام میدم توی جلسه. Yes, please.
So doing service helped me to know people, let people know me. It helped to make me part of the meeting. They in a wheel, if you're in the center of a wheel, you won't get thrown out. But if you hang out on the edges, it's very hard to hold on. So I learned how to get involved, get into the center, go to meetings, do service, get positions, get a sponsor, talk to other people.
Okay. بچه ها، خدمت کردن توی جلسات AA به من این شانس رو میده که شناس باشم برای بقیه، شناسایی بشم توسط دیگران، یعنی شناخته بشم و دیگران رو هم من بشناسم، افراد توی جلسه رو، و اینجوری درگیر میشم با جریان جلسه و انجمن. یک چرخ رو مثال میزنم، یک چرخی که داره میچرخه، اگه بری اون وسطش وایسی چرخ هر چقدر با سرعت به چرخه شما پرت نمیشی بیرون، اما اگه بری محدوده اطراف روی قطر و شعاع اون چرخ باشی به علت گریز از مرکز یهو پرتت میکنه بیرون. و میگه که من جلسه میرم، سرویس خدمت میکنم، بعد موقعیت های خدماتی میگیرم، یعنی خدمات عنواندار میگیرم، جایگاه پیدا میکنم توی جلسات، اینجوری درگیر میشم با کل جریان و حضور دارم اینجا، دیگه به راحتی پرت نمیشم بیرون. دوستان اینم اضافه کنم، به نظرم مثلا میگه که در مقایسه با شخصی که فقط منزویه و میره و میاد، این شخصی که این کارا رو میکنه، جلسه میره، خدمت میکنه، موقعیت تای خدماتی داره، ماندگاریش بیشتره توی جریان. Yes, please, Daniel. Okay.
So I was told I didn't get sober to be miserable. I had to learn how to live a life I wanted to live. And I was told I could do anything I wanted as long as I didn't drink or drug in order to do that. Can you hear me?
بچه ها تو جلسات راهنما و این همه حرفا رو به من گفتن. Yes, I hear you and I'm can you hear me too?
No, I do.
Okay. I will translate the last part. میگه که بچا این حرفا رو که به من گفتن ببین بخوری بدبخت میشی، سیاه روز میشی و به حالت بسیار اسفناکی میرسی اگر بخوری، اما اگه نخوری اون زندگی رو که دوستش داری میتونی بهش برسی تا زمانی که پاکی. اینو بهم گفتن و تو لایق اون زندگی زیبایی هستی که هر کاری هم بخوای میتونی بکنی تا زمانی که نخوری، ولی اگه بخوری بدبخت و تباه روز میشی. اوکی؟
And it, you know, I was able to have a life. I was able to live sober. I got jobs, weird jobs. I worked. I went back to school. I got a graduate degree. I, you know, met this lovely Persian girl in a meeting.
Very and, good. Great job.
Married her 10 years later.
Congratulations. بچه ها من تونستم قابلیت زندگی پاک به دست بیارم، یه زندگی واسه خودم جمع و جور بکنم، ادامه تحصیل بدم، مشاغلی رو در اختیار داشته باشم و توی متن زندگی باشم. 10 سال بعد اون سال 63 توی یکی از جلسات یه بانوی ایرانی رو هم ملاقات کردم و باهاش ازدواج کردم و اینا چیزهایی بود که من توی هوشیاری و پاکیم به دست آوردم. Okay?
And you know, like I know my friend Serge has 10 years and when I got 10 years I realized that all the work, all the horror, I mean, like when you get sober, it is not fun. And getting a life is hard work. But you can do what you want. You can do what you need. But it's really up to you to think properly, to have an attitude of gratitude, to get through the day and be happy that you escaped the hell of your own drinking.
Yes. میگه که همدردم سرژ 10 سال پاکه. من اون موقع که و اون موقع که من 10 سال پاک بودم زندگی برام خیلی سخت بود. تلاش زیادی باید می‌کردم. ولی میتونستم هر کاری رو که میخوام بکنم، اگرچه با سختی‌های فراوان، ولی میتونستم. و میگم که زندگی توی هوشیاری اینه که باید خیلی تلاش بکنی برای به دست آوردن اون چیزایی که میخوای و برای اهدافت رسیدن به اونها. تلاش هست، ولی خوبیش اینه که میتونی هر چیزی رو که در زمان مصرف نمیتونستی و توی ذهنت بود و برات غیر ممکن بود، الان توی پاکی میتونی به راحتی انجام بدی، چون آزادی از مصرف. Yes?
I mean, they say have an attitude of gratitude. And if you don't know what to be grateful for, you can count. If you have fingers and toes, you can count those to start with.
می‌فرمایند که شکرگزار باش و خدمت بکن و قدرشناس باش. حواست به این مطلب هم باشه که همیشه در حالت شکرگزاری باشی و مواظب افکارت باشی که ناشکری نکنه. Yes?
There is no wrong way to get sober. If you, whatever you have to do to get through the day without drinking is what it takes. And you can
repeat
have...
it, sorry. Can you repeat from the start?
I said there is no wrong way to get sober. Mm-hmm. That's it. Like you don't have to read the big book. You could read the 12 and 12. You don't have to do everything today. You don't have to do what your sponsor tells you. Mm-hmm. But you do have to stay sober. You can't drink. You can't use drugs. So you have to do whatever it takes to get through the day.
بچه ها یه چیز خیلی قشنگی که من خودم برام پیام بود میگه که ببین هوشیار موندن و پاک موندن یه شیوه خاصی نداره، یه شیوهی که بگم فقط اونجوری باید پاک بمونی. میتونی کتاب بزرگ نخونی، برو 12-12 بخون. راهنمات یه چیزی میگه، میتونی آقا امروز حالا گوش نکنی به حرفش، ولی باید امروز و پاک و هوشیار بمونی و هر به هر قیمتی شده، به هر قیمتی شده نمیتونی مواد بزنی، به هر قیمتی شده نمیتونی مشروب بخوری. حالا اصول برنامه رو پس پیش اجرا کنی و اینها، چرا؟ چون که برای هر شخصی فرق می‌کنه و یه روش فنی نداره که بگم که هوشیار ماندن روش شیوه علمیش اینه، ولی چیزی که هست نباید مصرف بکنی امروزو، نباید مصرف بکنی، نمیتونی مصرف بکنی. Yes, please.
But I was told to, like, I don't do this alone. I was told if I have a question, ask three people and take the answer that I get. Because it's not like, oh, I'm not doing that. I'm not, it's like, ask. Because especially in meetings, you will find people that have had the same problem. How can I do it? And you will find out.
و به من گفته شد که دانیل تو مجبور نیستی یا این پروسه پاک موندن و این مشکلات و اینها رو هم تنهایی فقط خودت راه چاره داشته باشی انجام بدی. به من گفتن که هر سوالی داری از 3 نفر توی جلسه بپرس، بعد به اون بهترینش عمل بکن و راهکار بگیر. چرا؟ چون توی جلسات میتونی پیدا بکنی افراد زیادی رو که همون مشکلاتی رو که تو دارن داشته باشن و میتونی بری از اونها سوال بکنی، پس تنها نیستی. Yes, please.
There's a saying, if you think you can or you think you can't, you're right. So we have to think we can get through this. Otherwise, you're going to be developing a whole craziness.
می‌فرماید که ضرب المثلی است که میگه خواستن توانستن است. اگه فکر میکنی میتونی انجامش بدی، پس حتما خواهی تونست که انجامش بدی. و میگه که میتونی کمک بگیری و همه قدرتت رو جمع بکنی که این کار یعنی پاک موندن رو و این مسیر رو ادامه دادن رو انجام بدی، وگرنه دوباره اون دیوانگی الکلیزم رو تو ذهن دوباره داری پرورش میدی. اگر کمک نگیری و نخواهی یعنی تمایل به پاک موندن نداشته باشی. Yes.
So I've learned to grow up in AA. I've learned to have a good life. I'm not free of problems, but I have a really good life. I'm not where I was. I'm a college professor. I'm still married 20 some odd years later. But I go to meetings, I don't drink, I stay connected, and I live my life. And I'm grateful. Oh, I'm grateful. So, thank you.
می فرمایین که بچه ها من توی AA رشد کردم. من توی AA بزرگ شدم. زندگیم خالی از مشکلات امروزه هم نیست. ولی دیگه اون جایی که بودم اونجا هم نیستم، اون جایی که گفتن که توی آتولیه و اون شرایط اسفناک. توی این AA من مدرک دانشگاهیمو گرفتم، PhD گرفتم، ازدواجم پا برجاست، هنوز هم با اون بانویی که با اون خانومی که هستم 20 و چند ساله که با هم زندگی مشترک داریم و من یه زندگی بسیار خوب دارم، بسیار خوب دارم توی AA و خیلی خوشبختم، شاکرم. و جلسم هم هر روز میرم و خدمتم هم میکنم. Okay.
So I just want to say mercy. Thank you for asking me to speak. I wish I knew more Persian. I don't. So I will leave the meeting to you. Don't drink, go to meetings.
Okay. Simple message. بچه ها خیلی تشکر کردن. قسمت قبلی هم گفتن که این زندگی زیبا رو که به دست آوردم و اینقدر خوشبختم از شما تشکر میکنم. بهتون میگم مرسی. ای کاش کلمات فارسی بیشتر از این بلد بودم که اون مدلی ازتون تشکر